هر موضوع بیاین ما براتون وضاحت میدیم تا جایی که معلومات پیش ما می باشه.
صحبت هایم در مورد طرح امنیتی غرب کابل مطرح است. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته که این طرح بر رئیس جمهور داده شده. شما چه معلوماتی در این زمینه دارین؟
در قسمت طرح امنیتی غرب کابل این مسئله بارها مطرح شده و حالا آخرین مجلسی که ما وزیر صاحب داخله داشتیم سر از این مسئله بحث شد و تلاش ما ایست که یک راه بسیار خوب پیدا شود. اما تنها مسئله غرب کابل نیست، سر تا سر افغانستان ما و شما میبینیم که می حالت است، در تمام نقاط افغانستان است، در تمام نقاط کابل است. ما در تلاش هستیم که یک طرح سر تا سری به کل کشور، به کابل خصوصا داشته باشیم که غرب کابل هم شامل از این برنامه و پکیج میشه.
آقای سراج، اخیراً صحبت‌هایی در مورد فعالیت القاعده در افغانستان میشه. برخی فعالیت گروه را قابل توجه میدانند، برخی هم ضعیف تلقی میکنند. معلومات شما چی است؟
در مورد القاعده، اولی که بعد از اینکه اسامه بن لادن یاد همه ما شما است در انتخابات پاکستان در یک جای بسیار نزدیک به مرکز نظامی پاکستانیا از بین رفت، کشته شد، یک مدت القاعده در حالت پسیف فعالیت های خود پیش برد، به این معنا که خودشان زیاد در روی صحنه نبودند، اما از طریق دیگر گروپ های تروریستی اینا فعالیت های خود پیش می بردند، از طریق از اونها کارهای خود انجام می دادند. اما بعد از اینکه در این اواخر تغییرات آمد، ما بیشتر می بینیم که القاعده دوباره روی صحنه نه، اینا رهبرایشان در بعض مناطق اطراف افغانستان اینا جابجا شده بودن و در منتظر همه یک فرصت بودن که اینا بیاین. یک سوال را که چند روز پیش CNN از ما پرسان کرد، یک خبرنگار را که با اونا دیدیم که آیا القاعده هنوز هم به غرب یک تهدید است یا نه، چیزی که بسیار واضح سه عنصر است. نیت القاعده به این کار است؟ بله. به دو چیز دیگه ضرورت داره، یکی زمان و یکی توانایی. وقتی که دو چیز دیگه رو بگیره نیت داره، حتما اونا در قسمت کشورهای غربی یا در هر جای دیگه اونا اعلامیشون هم بسیار واضح است که این کار رو میکنن.
رابطه القاعده با طالبان هنوز هم برقرار است؟ چون یکی از شروط توافقنامه طالبان و آمریکا قطع رابط با گروه های تروریستی مثل القاعده بود.
رابطیشان با طالبا به مراتب فراتر از او چیزیست که سر از او بحث میشه. یکی خوب بحث ایدئولوژیکیست یا مفکوریست که اینا را یک جای ساخته، اما فراتر از او اینا روابط فامیلی دارن. یکی با دختر دیگه ازدواج کرده، دیگه با بچی دیگه ازدواج کرده. به هیچ صورت امکان نداره که ما بگوییم که القاعده با طالبا نیست.
از این موضوعات امنیتی که تیر شویم، یک موضوع مهم دیگه افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا است. تعداد فوتی ها هم در حال افزایش است و مسئولان میگن که موج سوم شیوع کرونا در افغانستان آغاز شده و مردم باید نکات صحی را رعایت کنند. پیشتر گفتگوی داشتیم با دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان و ازشان پرسان کردیم که وضعیت شیوع کرونا چه رقم است افغانستان و وزارت صحت عامه چه اقداماتی را روی دست دارد.
متاسفانه ما به طرف موج سوم ویروس کرونا روان هستیم. تعداد واقعات ما روز به روز در حال افزایش هست. ما میزان مصابیت ما متاسفانه به 27% در سطح ملی رسیده، گرچند که میزان مصابیت در ولایت‌های مختلف افغانستان متفاوت هست. تلاش وزارت صحت عامه افغانستان است در صورتی که نیاز باشه با ازدیاد بسترها در شفاخانه‌های کرونا بتانیم از خدمات پیری به شکل شاید و بایدش ارائه بکنیم. همزمان با او پروگرام‌های آگاهی‌دهی عامه را وزارت صحت عامه افغانستان را اندازی کردم. تمام تلاش ما این تا مردم را متقاعد به این بسازیم تا با وزارت صحت عامه همکار باشیم. مطمئنن که همکاری مردم در این قسمت کمک کننده هست. ما عرضه خدمات صحی را در حد توان در چیزی که گنجایش زیاد بسترها و حتی در حالت بحرانی دخیل ساختن تمام شفاخانه های وزارت صحت عامه افغانستان در مبارزه با کرونا خواهیم داشت، ولی بی توجهی مردم و بی اعتنایی جامعه میتونه که بحران را به وجود بیاره که شکنندگی در سکتور صحت به وجود بیاره. بنابراین همکاری مردم با سکتور صحت افغانستان مطمئنا که جلوگیری خواهد کرد از بحران انسانی.
طبعا همین رقم است، اما هنوز هم مشاهده میشه که بسیاری از مردم نکات بهداشتی توصیه شده را رعایت نمیکنند. آیا وزارت صحت عامه برنامه هایی برای آگاهی دهی بیشتر و ترغیب و تشویق بیشتر مردم برای رعایت این نکات داره؟
در قدم اول ما در پلانی که برای مبارزه با موج سوم کرونا آماده کردیم، مبتنی بر شواهد و حقیقت ها محدودیت هایی را ما پیشنهاد میکنیم. به طور مثال محدودیت و مسدود ساختن پوهنتون ها و دانشگاه ها در 16 ولایت افغانستان از جمله موضوعاتی بود که وزارت سلام افغانستان پیشنهاد کرده بود و خوشبختانه که مورد با هماهنگی با وزارت های مربوط مورد تایید حکومت قرار گرفت، حالا که او عملی هم خواهد بود. امیدوار هستیم که به مرحله نرسیم که ما محدودیت دیگه را وضع بکنیم.
ظرفیت بیمارستانه بر پذیرش بیماران کرونایی به چه میزان است؟ اگر با یک موج قوی و احیانا تعداد بیمار بیشتر مواجه شویم، آیا وزارت صحت عامه ظرفیت و توانایی پذیرش بیماران بیشتر داره؟
خب در قدم اول در حال حاضر ما در حدود 1500 بستر ICU در سرتاسر افغانستان داریم. همزمان با او ما در حدود 3500 بستر عادی در ولایت افغانستان داریم. نار این مسئله در صورتی که نیاز باشه و وضعیت بحرانی شوه، ما توان عزیز داریم که ظرفیت را تا به 8000 تخت افزایش بدیم. در صورتی که وضعیت کاملا بحرانی شوه و به یک وضعیت قرار بگیریم، حدودا 20000 تخت در افغانستان ما داریم که میتونیم تمام تخت متمرکز به این بسازیم تا در قسمت مبارزه با موج سوم کرونا کار بکنن و در واقع تمام شفاخانه ها و تسهیلات صحی که در افغانستان هست تبدیل میشن به شفاخانه های داستان.
یک بیمارستان ویژه بیماران کرونایی هم به تازگی در کابل افتتاح شد. این بیمارستان چه امکانات و ظرفیتی داره؟
ما بر اساس نیازی که در ولایت کابل بود قرار بر این شد که وزارت صحت عامه افغانستان شفاخانه صد بستر را در قسمت قصبه باز بسازه و این شفاخانه صد بستر هست و ظرفیت زیاد از 200 بستر، ولی این مبتنی بر تعداد واقعات ما خواهد بود. در صورتی که ما تعداد واقعات ما زیاد شود، ما ظرفیت بیشتر هم نخواهیم در قید صورت. در صورتی که تعداد واقعات ما کم شود، مطمئنا که ما با شفاخانه هایی که در حال حاضر موجود هستند اکتفا خواهیم کرد.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
تشکر میکنیم از شما خوبان که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. در ادامه دعوت میکنم که با برنامه ما میتوانیم همراه باشید.
ما میتوانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ما میتوانیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. تسلیت عرض می‌کنیم خدمت همه شما خوبان شنونده. دعوت می‌کنیم که همراه ما باشید تا پایان برنامه. من سروری هستم و همراه با همکارانم خانم هانیه بزرفشان و آقای سعید موسوی در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. عناوین آنچه که در برنامه امروز خواهید شنید: تولید البسی بیمارستانی ضد میکروبی، تولید مواد اولیه 6 داروی نو ترکیب برای درمان سرطان و MS توسط محققان ایرانی و تولید نخ پلی‌استر آنتی باکتریال با فناوری نانو توسط محققان ایرانی. محققان ایرانی موفق شدند ملحفه و البسه بیمارستانی تولید کنند که ضد میکروب است و خاصیت آرامش بخش هم دارد. این طرح ثبت اختراع شده با بهره‌گیری از فناوری نانو و استفاده از عصاره اوکالیپتوس تولید شده. این محصول برای کاهش عفونت‌های بیمارستانی و عفونت‌های پس از عمل‌های جراحی و جراحت و همینطور عفونت‌های ناشی از انتقال تماسی از فرد به فرد دیگر تولید شده است. ملحفه و البسه بیمارستانی تولید شده توسط این محققان باعث تسکین دردهای موضعی و داشتن خوابی آسوده در حین بستری بودن در بیمارستان میشه. همچنین این ملحفه دارای خواص ضد التهابی است که از نانو ذرات مس و عصاره اوکالیپتوس روی پارچه های پنبه ای ترکیب و بارگذاری شده. استفاده از این محصول با کاهش آلودگی و عفونت، کاهش آلودگی تنفسی و آرامش بیماران بستری شده کمک خواهد کرد. تسکین دردهای نسبی، بهبود سیستم نساجی بیمارستانی، تسریع در بهبود عفونت‌های سطحی و صرفه‌جویی در هزینه‌های بهداشت و درمان از مزیت‌های بارز این محصول به شمار می‌رود. محققان یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی موفق به تولید مواد اولیه 6 داروی نو ترکیب برای درمان سرطان و MS شدند. با گفته یکی از محققان این شرکت دانش‌بنیان، انتقال فناوری که دارای ارزش افزوده فراوان است از طرف شرکت‌های غربی به ایران و سایر کشورهای در حال توسعه با سختی انجام می‌شود. و همین دلیل این شرکت ها فقط به دنبال واگذاری فرمولاسیون و فروش مواد اولیه پروتئینی هستند که از ارزش افزوده بالا و توان فناوری زیادی برخوردار باشند. از آنجا که ایران از شاخصهای اصلی و مهم در صنعت بیوتکنولوژی یعنی فناوری تولید، نیروی انسانی ماهر و بازار برخوردار است، میشه گفت این عوامل مهمترین دلایل رشد سریع این فناوری در ایران و شمار میرند. با گفته این محققان، اولویت اصلی این شرکت دانش بنیان فعالیت در تحقیق و توسعه در حوزه بیوتکنولوژی به منظور تامین نیاز بازار منطقه است و تلاش های این شرکت بر توسعه محصولات بیوسیمیلار در زمینه بیماری های ایمونولوژیکی، ناباروری، اختلالات هورمونی و سرطان متمرکز است. و گفته محققان این مواد اولیه داروی نو ترکیب در تولید داروهای سرطان و MS به کار برده میشه که اکنون هم در حال استفاده هستند. تولید پروتئین های نو ترکیب بر پایه توانایی ها و مهارت های نوآورانه از مرحله تحقیق و توسعه تا تولید در این شرکت با روش ها و استانداردهای لازم انجام شده. در این زمینه همکاری های فراوانی با مراکز تحقیقاتی و پژوهشی داخلی و خارجی انجام شده و اکنون این داروها وارد بازار شده و مورد مصرف بیماران قرار گرفته. علاوه بر این داروهای نو ترکیب، داروهای دیگری در این شرکت به تولید رسیده. این سبدهای دارویی مانع خروج ارز از ایران شده و کمک زیادی به اقتصاد این کشور و قدرت خرید بیماران داخلی کرده.
فکر این معنا که ما خودمون نمیتوانیم را از سر بیرون کنید که ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
اما می توانیم انشاءالله به برکت این آزادی و همت و اعتماد به نفسی که انقلاب به این ملت داده است، می توانیم راه های خیلی دشواری رو بپیماییم.
محققان کالج امپریال لندن مولکولی را یافتند که میتونه سرماخوردگی را کاملا از بین ببره. این محققان در آزمایش‌های لابراتواری مشاهده کردند که این مولکول موجب توقف ویروس‌های عامل سرماخوردگی شده و از کنترل اونا بر سلول‌های انسانی پیشگیری می‌کنه. با گفته سرپرست این تیم تحقیقاتی، همه ما در زندگی با سرماخوردگی مبتلا شده ایم، اما این بیماری میتونه برای افراد مبتلا به آسم و انسداد مزمن ریوی مشکلات جدی ایجاد کنه. دارویی که در نتیجه این تحقیق تولید شده میتونه در صورت مصرف در ابتدای بیماری بسیار سودمند باشه.
برنامه ما می توانیم یک شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 1:20 و جمعه ها ساعت 1:30.
محققان ایرانی در یک شرکت دانش بنیان موفق شدند نخ پلی‌استر آنتی باکتریال تولید کنند. مواد پلیمری با سادگی توسط باکتری ها یا قارچ ها آلوده میشن و بیماری ها و عفونت های شدید را منتقل می کنند. جلوگیری از آلوده شدن سطح پلیمرها توسط میکروب ها می تواند با وسیله استفاده از یک عامل ضد باکتریایی فعال مثل نانوذرات نقره درون ساختار اونا انجام شود. این محققان موفق شدند نخهای پلی‌استر آنتی باکتریال با فناوری نانو تولید کنند. پلی‌استر دسته‌ای از پلیمرهاست که حاوی گروه عاملی استر در زنجیره خودشان هستند. الیاف پلی‌استر دارای سختی زیاد، جذب پایین آب و آبرفتگی حداقل در مقایسه با دیگر الیاف صنعتی است. این ماده به طور گسترده در صنعت لباس به کار می‌رود. این محققان تانستن با ایونهای نقره و ترکیباتش که برای طیف وسیعی از باکتری ها بسیار کشنده هستند، این نخهای آنتی باکتریال را تولید کنند. نخهای پلی‌استر نانویی مسمومیت خیلی کمی برای سلولهای بدن انسان دارند. در این نخها از نانوذرات نقره استفاده شده و استفاده از نقره در اشکال مختلف یک روش رایج برای محافظت در مقابل باکتری ها به شمار می رود. استفاده از نانوذرات نقره در روند تولید نخ موجب در دام افتادن این نانوذرات در بدنه نخ می شود و خاصیت آنتی باکتریال با ماندگاری مناسبی را ایجاد می کند. محققان پژوهشگاه رویان ایران توانستند با تولید قطره چشمی حاصل از غشای آمنیوتیک رشد سلول‌های بنیادی لیمبال را پس از پیوند حلقه دور قرنیه بهبود ببخشند. نقش سلول‌های بنیادی لیمبال نوسازی سلول‌های موجود در قرنیه است. فرد مبتلا به بیماری نقص سلول‌های بنیادی لیمبال دارای ذخیره اندک یا فاقد این سلول‌های بنیادی است. این مسئله باعث ناتوانی در نوسازی قرنیه و ایجاد نقص اساسی در آن و در نهایت منجر به نابینایی فرد می شه. یکی از راه‌های درمانی این بیماری پیوند سلول‌های بنیادی لیمبال و مبتلایان است. در این طرح پژوهشی محققان پژوهشگاه رویان موفق شدند برای بهبود نتایج بالینی پیوند سلول‌های لیمبال پس از پیوند قطعه 1 در 2 میلیمتری از ناحیه لیمبال چشم سالم با چشم فرد مبتلا به نقص سلول‌های بنیادی لیمبال و پوشاندنش با لایه نازکی از دیواره کیسه آمنیوتیک یک غشای آمنیوتیک به دست آورند. بیماران پس از پیوند عصاره غشای آمنیوتیک را به صورت قطره چشمی استفاده کردند. نقایص سلول‌های اپیتلیال در تمام بیماران تا 2 هفته پس از پیوند بهبود پیدا کرد. همچنین عروق ایجاد شده در قرنیه این بیماران 2 تا 3 ماه پس از دریافت پیوند بهبود یافته از میان رفت. نتایج این پژوهش در مجله اوکولار سرفیس چاپ شده است. این پژوهش با همکاری پژوهشگاه رویان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ایران و دانشگاه ایلینویز آمریکا به نتیجه رسیده و این محصول به وسیله پژوهشگاه رویان نیز تجاری سازی شده است. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ما میتوانیم رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، با برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه قند پارسی آماده پخش است، با هم می‌شنویم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می‌کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبم همه تو دیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به
با نام یگانه بی همتا. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. در سال روز رحلت ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی هستیم. در برنامه قند پارسی میپردازیم به سوک سروده هایی که برای حضرت امام سروده شده است. لطفاً با ما همراه باشید. دلی داشتم شانه بر شانه رفت، دریغا که خورشید این خانه رفت. دریغا از آن شور شیرین دریغ، از اینجا، از این داغ سنگین دریغ، از اینجا که غم روی غم می رود و اندوه و دریا به هم می رود، از اینجا که کوه هست و پژواک غم و جنگل که سر برده در لاک غم. دوستان، این چند بیت از یک مثنوی محمد رضا عبدالملکیان در سوگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است. در گذشت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1368 خورشیدی زایعه بزرگ در جهان اسلام و بخصوص در قلمرو زبان فارسی در قرن‌های اخیر بود. به همین دلیل در شعر فارسی بازتابی گسترده یافت. به نظر نمی رسد که در طول تاریخ شعر فارسی این تعداد شعر برای سوگ یک نفر سروده شده باشد، مگر مرثیه های مذهبی که البته جایگاه خاص خود را دارد. این شعرها از نظر شکل و نوع بیان ویژگی های متفاوتی دارند. بعضی از آنها را می توان از نوع مرثیه های عاطفی دانست، آثاری که بیشتر بر احساس و عاطفه شاعر متکی هستند، مثل همان بیت ها که از محمد رضا عبدالملکیان مرور کردیم و برایتان خواندیم، یا این شعر از سهیل محمودی. بروی تاخچه ما تمام آینه ها نشستند به سوگ امام آینه ها، تمام آینه ها شاهدند و می دانند که من گریستم با تمام آینه ها. و این شعر از ساعد باقری. ای دل، این آشفته حالی را که تقدیم تو کرد، وحشت آن جای خالی را که تقدیم تو کرد، خواب دیدی تیغ وحشت را، خیال انگاشتی، زخم آن تیغ خیالی را که تقدیم تو کرد. اما در کنار این شعرهای عاطفی، بعضی آثار هم هست که در آنها جنبه‌های سیاسی و اجتماعی پررنگ‌تر است. در شعرهایی از علی معلم، علی موسوی گرمارودی، احمد عزیزی و یوسف علی میرشکاک این جنبه شعر را قوی‌تر می‌بینیم. هر که بیرون ماند از این امت بلایی دیگر است، هر که تنها رفت گو رو بی‌نوایی دیگر است، داند آن کو در خرابات مغان فردا آمده است، بر سر ما سایه روح خدایی دیگر است، درد دین را اقتداگر می کنی نک مرد راه، ورنه در بازار دنیا مقتدایی دیگر است. یک مشخصه دیگر این سوگ سروده ها تنوع قالب است.
یعنی هم شاعران در قالب‌های سنتی مثل ترکیب بند و قصیده شعر سرودن، هم در قالب‌های رایج در شعر نو کلاسیک همچون غزل و مثنوی بلند و هم در شعر سپید و نیمایی. این پاره از شعر نو علی موسوی گرمرودی را بشنوید. به تو اینک جهان چه خواهد کرد؟ ای سنگ محک، اگر تو نبودی کجا شیشه عرفات و برخی دیگر از شیشه های مات می شکست؟ اگر تو نبودی شاید ما هنوز ستم های پیچیده در زرورق را به نام شکلات می مکیدیم. و در کنار تنوع شعرها از نظر نوع بیان و قالب و حال و هوا، خوب است به یک جنبه دیگر این تنوع هم اشاره کنیم و آن تنوع جغرافیایی است. همانطور که گفتیم، ضایعه درگذشت حضرت امام در همه جهان اسلام احساس شد و طبیعتاً بسیاری از شاعران غیر ایرانی و خصوص از افغانستان هم شعرهایی برای ایشان سرودند. از این میان میتوان به آثار محمد کاظم کاظمی، ابو طالب مظفری، فضل الله قدسی و حسن حسین زاده اشاره کرد. مثل این شعر محمد تقی اکبری، شاعری که چند ماه پیش خودش نیز در یک حادثه ترافیکی درگذشت. نام تو طلایه‌دار خوبی هاست، با تو دل من کنار خوبی هاست، بر تاخچه خیال فرداها تمثال تو یادگار خوبی هاست، گلچین ترانه های سرسبزت مجموعه ماندگار خوبی هاست، مضمون تو یک بهار خوبی بود، این مایه افتخار خوبی هاست، آن سوی کرانه های رؤیایی لبخند تو اعتبار خوبی هاست، توصیف تو ای همیشه نورانی آینه انتشار خوبی هاست. خب دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، در ادامه قند پارسی همراه میشیم با استاد اسماعیل امینی در کارگاه شعر. کارگاه شعر.
شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام عرض میکنم. خیلی از دوستان علاقمند به شعر، به خصوص حالا دوستان جوانتر، مثلا دانشجوها، میپرسن که کدام کتاب رو بخونیم برای اینکه شعرمون بهتر بشه. ببینید، این هست که ما به هر حال تو مراحلی که تجربه زیادی نسبت به کتاب نداریم، خب نگران این هستیم که در میان این همه کتاب کدام کتاب رو بخونیم که زیاد وقتمون رو نگیره، زودتر به مقصد برسیم. اما این نکته را باید بپذیریم که اولا خواندن به تکلیف نیست، به خصوص برای کسی که علاقمند به شعره. یعنی ما باید کتابهایی را بخونیم که خودمون دلمون میخواد، به دلمون میشینه. اما آیا کتابهای سختتر رو که حالا بالاخره توی مراحل ابتدایی برای آدم سخت خوندنش، اینها را اصلا کنار بگذاریم؟ نه به نظرم میشه آدم مثلا کتاب‌های سخت‌تر رو بشینه بخونه، حالا ممکنه که ابتدا سر در نیاره، بالاخره از کسی کمک میگیره، یا مثلا قضیه از کتاب‌ها شرح دارن مثل مثنوی معنوی یا مثلا غزل‌های بیدل شرح داره، از اون شرح‌ها میتونه کمک بگیره. ضرورتی هم نداره که حالا مثلا تو یکی دو سال بخواد همه این کتاب‌ها رو با هم بخونه و تموم کنه، بلکه اگر که درباره هر کتابی، درباره مثلا غزل سعدی، غزل حافظ، غزل‌های بیدل، مثنوی معنوی، غزلیاتش، هر کدام، اگر که بتواند روش فهمیدن شعر را، مثلا روش فهمیدن شعر سعدی، روش مثلا فهمیدن منطق شعر بیدل یاد بگیره، اینجوری به نظرم زودتر به مقصد میرسه. یعنی به عنوان نمونه 5 تا 10 تا مثلا شعر یکی از بزرگان رو بخونه و بعد با مراجعه به استادها یا مثلا شعرهای معتبر روش اون کار رو یاد بگیره، و اون وقت تو اوقات فراغتش خب دیگه خودش میتونه بخونه بدون نیاز به راهنما، میتونه کار خودش رو پیش ببره. اما یه نکته مهمتر این است که شاعر نباید فقط اکتفا کنه به خواندن کتاب شعر. کتابهایی که بنیادی است در مسئله فرهنگ، مثلا مثل قرآن، مثل برخی از تفاسیر مهم، مثلا مثل تفسیر کشف الاسرار میبودی، مثلا نامه های عین الغزات، کتابایی که توی فرهنگ ما مؤثر هستن، مثل برخی از کتابهای مهم تاریخی، حتما اینها رو هم باید ببینه. و الا اگر که شاعر مطالعاتش یک جانبه باشه، بعد این مدتی دایره واژگانیش بسته میشه و بینشش بسته میشه، وقت زبان شعرش زبان فقیری میشه.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با تشکر از شما مهربانان تا برنامه دیگر، با درود و بدرود.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
مرثیه آفتاب. یا رب قوام راه خمینی مدام باد، جاوید رهبر ره و خط قیام باد. هجر امام جان و دل از مؤمنین شکست، بر جان آن شکست دلان صد سلام باد. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز، شنونده های خوب رادیو دری، سلام بر شما، روزتان بخیر آرزو می کنم. هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و ایام و کامتان باشه. با ویژه برنامه مرثیه آفتاب به مناسبت سال روز رحلت ملکوتی بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در خدمت شما عزیزان هستیم و تسلیت عرض می کنیم. این مناسبت را خدمت تمام مسلمانان و آزادی خواهان جهان دعوت می کنم، همراه ما باشید. روز 14 جوزه سال 1368 خبر اندوهناک رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اعلام شد. این واقعه جانسوز نه تنها قلب یک ملت را به درد آورد و ایران سیاه پوش کرد، بلکه تمام آزادی خواهان و ظلم ستیزان عالم عزادار کرد. مردم ایران سراسیمه به خیابانها آمده و با اشکها و سینه زدنهایشان در غم از دست دادن رهبر فقید خود بیتابی می کردند. عشق و علاقه عجیب مردم به امام خمینی رحمت الله علیه منجر به برگزاری بزرگترین مراسم تشییع جنازه و ودا در تاریخ معاصر شد. در بخش از این مراسم پیکر مطهر ایشان در تابوتی شیشه‌ای قرار گرفته بود و مردم از سراسر ایران خود به پایتخت می رساندند تا با امام محبوب خیش ودا کنند و زیباترین جلوه های عشق و دلدادگی خود را نسبت به امام خمینی به تصویر بکشند. مراسم تشییع پیکر پاک امام خمینی در روزنامه ها و کانال های مختلف تلویزیونی جهان بازتاب بسیار گسترده و وسیع داشت و تا مدت ها در صدر اخبار خبرگزاری ها و مطبوعات جهان قرار گرفت. از جمله خبرگزاری فرانسه در آن روزها در گزارشی نوشت: با آنکه یک روز از تشییع پیکر امام خمینی می گذرد، هنوز هم هزاران نفر برگرد آرامگاه او در بهشت زهرا اجتماع کرده دعا می خوانند و با دو دست بر سر و سینه می زنند و همه متقاعد شدند که این محل به یکی از اماکن والا مقام جهان اسلام تبدیل خواهد شد.
از غم دوست در این میکده فریاد کشم، داد رس نیست که در هجر رخش داد کشم، محفل ما رندی نیست که برش شکفه برم، داد ز بیداد کشم، عاشقم عاشق روی تو نه چیز دگری، بار هجران و وصال از به دل شاد کشم، در غمت ای گل شادا به من ای خسرو به من، جور مجنون ببرم شیه فرهاد کشم، سالها میگذرن حادثه ها میآیند، انتظار فرج از نیمه خرداد بکشم انتظار فرج از نیمه خرداد کشم.
از ویژه برنامه مرثیه آفتاب صدای ما را میشنوید، برنامه‌ای که با مناسبت سالروز رحلت امام خمینی رحمت الله علیه تقدیم شما میشه. با ما همچنان همراه باشید. امام خمینی رحمت الله علیه با حمایت بی‌نظیر مردم ایران در سال 1979 انقلاب اسلامی را در ایران برپا کرد که تمام معادلات دنیای غرب را برهم زد. ایشان قیام و نهضت خیش را با هدف احیای اندیشه سیاسی اسلام آغاز کرد. یکی از تفاوت‌های اساسی نهضت بیدارگرانه و حیات بخش امام راحل رحمت الله علیه نسبت به دیگر نهضت‌های قرون اخیر در جهان، نشان دادن ویژگی‌ها و توانایی‌های اسلام ناب محمدی است. در جهانی که انسان محوری بدون حد و مرز می‌تاخت و معنویت در معابد حبس شده بود و نقشی در زندگی مردم نداشت، انقلابی برخاسته از تعالیم اسلامی جهان را تحت تأثیر قرار داد. امام خمینی که مردی دیندار، عارفی بیدل، خداشناسی پرهیزگار و مردی تیزبین با بینش عمیق سیاسی و اجتماعی بود، پیامبرگونه آموزه‌های عالی دین اسلام را متبلور کرد و حیات انسانی را با حیات معنوی پیوند داد. حرکت امام خمینی رحمت الله علیه برخواسته از فطرت بود. فطرتی که تنها با بُعد مادی و لذت‌های زودگذر اغنا نمی‌شود، بلکه گمشده‌ای به نام معنویت دارد. امام آمد تا این گمشده را به حیات انسانی و اجتماعی وارد کند و غنای دین اسلام ناب محمدی را به جهان نشان دهد. دینی که معنویت را تنها در معابد و مساجد حبس نمی‌کند، بلکه در لحظه لحظه زندگی انسانها وارد می کند تا حیات مادی را هدفدار سازد و انسانی متعالی و برجسته به وجود آورد. مردم با شنیدن سخنان امام خمینی گویی ندای فطرت خود را می شنیدند که به آنها می گوید به تعالیم الهی بازگردید و ظلم و فساد و تبعیض را نپذیرید و برای احیای آیین آسمانی اسلام قیام کنید. امام با تصمیم گیری های سیاسی به موقع، سخنرانی های مؤثر و شورآفرین و اعلامیه های حساب شده و پرنفوذ نشان داد رهبری تیزبین است. ایشان با تشخیص دقیق شرایط سیاسی و اجتماعی و آشنایی دقیق با روحیه ها و نیازها و مشکلات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مردم تحولی عظیم آفرید و توانست جانی تازه به سرزمین کهن ایران بدمد و آن را در مسیر سرافرازی و سربلندی قرار دهد. لنسر، پروفسور اتریشی درباره امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران میگوید او در نزدیک شدن انسان به خدا فصل جدیدی را گشود و با حمایت مردم انقلاب اسلامی را که نقطه عطف مهمی در تاریخ قرن بیستم است به سرانجام پیروزمندانه‌ای رساند.
السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين فرحمك الله حيا وميتا. موسيقى
امتحان عجیبی بود، هم برای امام هم برای شما مردم. اون بزرگوار نسبت به مردم با همون چشمی نگاه کرد که پیغمبران نگاه می کردن. پیغمبران دنبال آدمهای برجسته و ممتاز نبودند، دنبال انسانهای مؤمن و توده مردم بودند. امام دنبال خواص نمی گشت، به توده مردم دل می داد، با اونها حرف می زد، از اونها می خواست. دل دادن به توده مردم، به متن مردم، به همون کسانی که سنگین ترین بارهای انقلاب و کشور و دفاع از کشور بر دوش اونهاست. و اون امام و این امت توانستند این انقلاب رو از راه‌هایی عبور بدند و بگذرانند که اگر به عقب برگردیم و نگاه کنیم، از مشاهده اون راه‌های خطرناکی که از اونجاها عبور کردیم آدم وحشتش می‌گیره.
همراهان عزیز، هدف اصلی قیام امام خمینی رحمت الله علیه علیه ظلم و فساد حکومت شاهنشاهی چیزی جز رضای الهی و احیای آموزه‌های دینی اسلام نبود. ایشان در زندگی فردی نیز این آموزه‌ها را کاملا رعایت می‌کرد. از جمله زندگی بسیار ساده و زاهدانه و کاملا بدور از اشرافیت داشت. امام خمینی رحمت الله علیه از امکانات زندگی جز به قدر ضرورت استفاده نمی کرد. او در اوج ریاست و قدرت کاملا ساده زیست بود. خوراک و پوشاک و مسکن او از افراد عادی ساده تر بود و اصرار بسیار زیادی بر زهد و قناعت داشت. اما فردی گوشه‌گیر و منزوی نبود و همیشه از احوال جامعه خیش و سایر جوامع با خبر بود. همواره در اندیشه مستضعفان و محرومان بود و از مشکلاتی که برای مظلومین و محرومان در سراسر جهان توسط مستکبران و ستمکاران به وجود می آمد، احساس رنج و درد و مسئولیت می کرد. پروفیسر مونتی فرانسوی درباره زندگی ساده امام خمینی به هنگام اقامت در نوفل‌لوشاتو در نزدیکی پاریس می گوید: بیشتر از هر چیز زندگی ساده امام مرا مجذوب خود کرد. امام در پاریس در یک خانه کوچک زندگی می کرد که دو اتاق بیشتر نداشت. یکی از اتاقها اتاق خواب و دیگری اتاق کار و ملاقاتهای ایشان بود. در زندگی ایشان اشیای گرانبهایی دیده نمی شد.
امام خیلی خصوصیات ممتاز فردی داشت، اما توفیقات او بالاتر از آن بود که متکی باشد به خصوصیات فردی یک انسان. هر که هم بالا، شجاعت امام، آگاهی امام، عقل امام، تدبیر امام، دوراندیشی امام، اینا چیزای بسیار ممتازی بود، در اینا هیچ شکی نیست. اما اون توفیق ها ناشی بود از در درجه اول اخلاص او. اخلاص، مخلصین له الدین، مخلص خدا بود، کار را فقط برای خدا انجام میداد ولا غیر. لذا بود اگر همه دنیا هم در مقابل او قرار می گرفتند و از او چیزی رو میخواستند، او انجام نمیداد وقتی که تشخیص نمیداد که مورد رضای خداست. اول اخلاص.
اینجا رادیو دری شهر مشهد مقدس است. یک بار دیگر سال روز رحلت امام خمینی رحمت الله علیه را حضور شما عزیزان تسلیت عرض می کنیم. دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه چند پیامک که به دست ما رسیده میخوانیم خدمتتان. آقای حسینی نوشتند: گل رفت و شمیم خوشش اینجاست هنوز، بلبل به هوای گل چه شیداست هنوز، رفتی ز جهان گرچه ای روح خدا، لیکن علم مهر تو برپاست هنوز. خانم بنفشه نوشتند با رفتن تو ترانه بیمفهوم است، منظومه عاشقانه بیمفهوم است، باید که چو ابر روز و شب گریه کنیم، لبخند در این زمانه بیمفهوم است. رحلت جانسوز امام خمینی رحمت الله علیه بر تمام مسلمانان جهان تسلیت باد. از شماره 0915 سه شماره آخر 823 نوشتند با آن که آب دیده دریای طاقتیم، آتش گرفته ایم که غرق خجالتیم. امروز اگر بسایه آسان نشسته ایم، مدیون استقامت آن سرب قامتیم. سال روز رحلت امام خمینی رحمت الله علیه تسلیت باد. رفتی و عطر یاد تو در روزگار ماند، یعنی که از تو خاطره بیشمار ماند. رفتی و در فراق تو این ملت بزرگ خون گریه کرد و تا به ابد اشک بار ماند. پیامکی بود از شماره 0912 سه شماره آخر 121. آقای شریفی از شهر کرج پیامک زدن و گفتن که دنیا به عزای تو یتیمانه گریست، هر مرد و زن و عاقل و دیوانه گریست. من کودک معصوم یتیمی دیدم، آن روز چه مظلوم و غریبانه گریست.
تیره شد آینه صبح درخشان بی تو، تار شد مشرق روحانی ایمان بی تو، جنگل سبز قیام از تو برافراشته بود، میر